أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع ببحث دیروز که به محقق اصفهانی ایراد کردیم که اخذ عدم الحرمه در حکم بهلیت این اشکال ندارد و مشکل دوری که در توقف زد علا عدم زده مطرحه اینجا مطرح نمیشه، چون خلط بین امور اعتباریه و امور تکوینیه نباید کرد. اشکال شده به ما که اراده و کراهت از امور تکوینیه هستند، وجوب و حرمت، حرمت و اباحه، بله اینها از امور اعتباریند و نباید اینها رو اصلا احکام تکوین رو برشون تطبیق بکنیم. اما ارادت المولا، کراهت المولا، رضا المولا، اینها امور تکوینیه اند و اینها هم مشمول احکام تکوین هستند. ما عرضمون اینه، روشن بشه که این اشکال وارد نیست. ما عرضمون اینه که یک وقت ملاک توقف، ملاک توقف ضدیت ملاک توقف جلوس بر عدم قیام اینه که قیام چون ضد جلوسه پس مانع از جلوس، پس جلوس توقف پیدا میکنه، بر عدم قیام توقف الشیء علی عدم مانعه. ملاک توقف تضاد بین قیام و جلوس است. خب این ملاک اگر ملاک توقف باشد یلزم منه الدفع، چون همونطوری که جلوس توقف پیدا می کند بر عدم قیام، توقف الشیء علی عدم مانعه، قیام هم توقف پیدا می کند بر عدم جلوس، اونم توقف الشیء علی عدم مانعه، عدم القیام هم توقف می کند بر وجود جلوس، توقف عدم الشیء علی وجود مانعه دور لازم میاد. ولذا توقف وجود احد و زدین علی عدم زده الاخر محال است. ولی اگر ما تضاد را منشأ توقف قرار ندیم، منشأ توقف این باشه که شارع یک زدی را، یعنی عدم یک ضدی را، عدم یک ضدی را در موضوع ضد آخر اخذ بکنه، در موضوع رضای به ارتکاب یک فعل عدم حرمت او را اخذ بکنه، بگه هر فعلی که حرام نبود حتی اون کراهت رو هم بگید که امر تکوینی نیست. هر فعلی که کراهت نداشتم من نسبت به آن، اذن میدهم و راضی هستم به ارتکاب آن. این محظوری نداره. توقف دارد، توقف دارد رضای مولا به ارتکاب شرب توتون مثلا بر این که شرب توتون حرام و مبغوض مولا نباشد. چرا؟ نه به ملاک این که بین اینها تضاد است و تضاد منشأ توقف است، توقف و وجود ضد علی عدم ضد الاخر تا محال لازم بیاد. نه، چون در موضوع رضایت به ارتکاب یک فعل عدم حرمت و عدم مبغوضیت او رو مولا اخذ کرده. اخذ و عدم حرمت الفعل و مبغوضیتهی فی موضوع رضا به ارتکابه، این اخذ در موضوع منشأ توقف باشد. این که اشکال نداره، تضاد نمیتونه منشأ توقف باشه چون یلزم منه الدور، اما اخذ عدم الحرمه فی موضوع اباحه، این منشأ توقف اباحه بشود بر عدم الحرمه، این که محال نیست. چرا؟ برای اینکه یک طرف است، از طرف دیگر حرمت فرض کنید شرب خمر که در موضوعش اخذ نشده که اذا لم یکن مباحا فهو حرام، نه، در موضوع او گفتن شرب الخمر حرام تموم شد رفت. فقط در موضوع رضا و اذن به ارتکاب اخذ کردن. کل ما لم یحرمه الله و لم یبغضه فقط رضی بارتکابه. اصلا خود مولا میگه انا ارضا ان ترتکبو فعلا لم احرمه. مولا به عبیدش میگه عبید من، اونهایی را که من مبغوزم نیست و حرام نکردم اکراه اونها را، اصلا میخواهم اونها را اکرام کنید. در موضوع اراده اکرام عصد کرده عدم کراهت را، میگه که اونهایی رو که من کراهت ندارم نسبت به اکرام اونها، میخواهم اونها را اکرام کنید، هیچ اشکال ندارم. در موضوع ارادت و اکرام شخصن عدم و کراهت المولا لاکرامه اخذ شد، یعنی خودش این رو موضوع قرار داد برای حکم خودش. نه آقا، اونو عرض کردم، لهما لهما ثالث، مولا میتونه مهمل بگذاره یک واقعی رو، نه اراده داشته باشه نه کراهت، حتی رضا هم نداشته باشه، میگه اصلا من فکر نمی کنم راجع به این موضوع. بله بله بابا، بحث این که مولا ملتفت اهمال در حق مولا غیر معقوله که چه ربطی نداره به این بحث. بحث در اینه که این مثلا فعل حیوانات، خدا نسبت به در دریدن گوسفندان توسط گرگ رضا داره به فعل، کراهت داره نسبت به فعل، اراده داره نسبت به فعل، هیچ کدوم. فعل غیر اختیاری، فعل اختیاری انسان که نیست که اینجور. پس نگه زدان لک سلام و سالس، مولا میاد در موضوع اراده خودش عدم و تعلق الکراهت و الحربت بهی بحث میکنه، میگه هر کسی را که من کراهت ندارم و بغض ندارم نسبت به اکرام او، میخواهم او را اکرام کنید. ولی از اون طرف آمده گفته من بغض دارم نسبت به اکرام ناسبی، دوری در کانی سموم میشه میره. این مطلبی است که توضیحش مناسب بود. مرحوم بله؟ دو طرفه نمیتونه باشه که هم در موضوع حرمت عدم الاباحه عقد بشه، هم در موضوع اباحه عدم الحرمه عقد بشه، اون وقت دور پیش میاد. میدونم اگر از در دو طرف وجود هر کدام در موضوعش عدم دیگری عقد بشه، دو طرفه باشه، این دور لازم میاد. اما اگه یه طرفه باشه که دور نیست. حالا من متوجهم، اگه در دو طرف حرمت عدم الاباحه عقص بشه، در اباحه هم عدم الحرمه عقص بشه، این دور میشه، و الا نشه نه، هیچ دوری پیش نمیاد. محقق اصفهانی مطالب دیگری هم در اینجا داشت که خب برای اینکه الاحسان و بالاتمام، یا حالا از باب مزاح عرض میکنم، چون ما دوست داریم مطالب این محقق بزرگ حلاجی بشه، مطالب دیگری هم هست، اونها رو هم عرض میکنم. محقق اصفهانی فرمود جعل اباحه شرعیه مغیاتن به عدم صدور نهی، بگه کل شیء مباح ظاهرا حتی یصدر فیه نهیان، این محاله، باید باشه حتی یصل فیه نهیان. خب یک وجهش این بود که میگم آقا موضوع حکم ظاهری شکه، با صدور نهی شک از بین نمیره، تا شک هست موضوع حکم ظاهری هست، معنی نداره با وجود موضوع حکم ظاهری مرتفع بشود. این رو فرمود که جواب دادیم که میتونه موضوع مرکب باشه، از شک که در حرمت مع عدم صدور خطاب نهی، اگر صدر خطاب نهی یک جزء موضوع این حکم ظاهری از بین میرود، فیرتفع این اباحه ظاهریه. وجه ثانی هم ذکر کرده ایشون، فرموده که آقا این چه حکم ظاهریه که همیشه شبه مصداقیه داره، خب همیشه ما شک داریم در صدور نهی دیگه، خب این چه اباحه ظاهریست در مواردی که نهی صادر نشده است، خب همیشه ما شک میکنیم در صدور نهی. بعد فرموده که نگید خب استصحاب عدم صدور نهی جاری میکنیم، این استصحاب اگر بخواد نفی حرمت بکنه، استصحاب عدم صدور نهی بخواد نفی حرمت بکنه، که ما احتیاج به اباحه نداریم، استصحاب عدم صدور نهی نفی حرمت میکنه دیگه، چه کلش مطلق حتی هر نفی نهیون داشته باشیم چه نداشته باشیم. اگر بخواهید با این استصحاب عدم صدور نهی اثبات کنید اباحه را، این ممکن نیست. لما سیأتی، خب ما هم در صفحه 78 جلد 4 نهایت الدرایه رفتیم دیدیم اونجا توضیح داده، خوب گوش بدید توضیح چیه. ببینید جز مصادره به مطلوب چیز دیگری هست؟ در اونجا فرموده آقا استصحاب عدم صدور نهی اگر میخواد نفی حرمت بکنه، که نیاز به جعل اباحه نیست، خب نفی حرمت میکنه دیگه، برای چی جعل اباحه کرد؟ اگر میخواد جعل اباحه بکنه این غیر معقوله. چرا؟ برای که جعل اباحه ظاهریه مغیاتن به عدم صدور نهی غیر معقول است. اینجا فرمود یک وجهی ذکر میکنه به عنوان وجه دوم، و برای اینکه چرا جعل اباحه ظاهریه الا ان یستر نه غیر معقول است. چرا غیر معقول است؟ چون شبهه مصداقیه میشه که شک در صدور نهی ما نوعا داریم، استصحاب هم یا کافیست، نیاز به اباحه ظاهریه نیست. اگر غرض از استصحاب نفی حرمت باشه، اگر غرض از استصحاب اثبات اباحه باشه، بعدن خواهیم گفت که این درست نیست. لا یکفی هذا الاستصحاب، اینو به عنوان وجهی برای امتناع جعل اباحه ظاهریه الا ان یستر نهی قرار داد. بعد میریم یکی دو صفحه بعد، اونجا میگه چون ما قبلا گفتیم جعل اباحه ظاهریه الا ان یستر نهی محال است، استصحاب عدم صدور نهی که نمیتونه تعبد بکنه به یک حکم محال. خب جناب محقق اصفهانی، ما بالاخره نفهمیدیم اینجا تو این بحث میگید آقا جعل اباحه ظاهریه الا ان یستر نهی محال است، لما سیعتی در آینده. در آینده وقتی نگاه میکنیم به اون بحث، میگید استصحاب عدم صدور نهی اگر بخواهد اثبات اباحه ظاهری کند محال است. چرا؟ برای اینکه قبلا گفتیم جعل اباحه ظاهریه الا ان یستر نهی محال است. بله، خیلی ممنون از این دفاعی که از همشهریت کردی. حالا دیگه حالا حمله بر سهو سهم میشه. خب اشکال دیگری که به محقق اصفهانی هست، ایشون فرمودن که آقا جعل اباحه ظاهریه الا ان یستر نهی وجه سومی هم داریم برای استحالش. خوب گوش بدید، وجه سوم چیه؟ فرمودن خب وقتی صدور نهی غایت استمرار اباحه ظاهری است، ظاهر حدیث هم اینه که غایته کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، یعنی هر شیء مباح است ظاهرا و این اباحه ظاهری مستمرتون الا ان یستر نه. ایشون فرموده خب پس حدوثاً ما اباحه ظاهریه داریم، یعنی صدور نهی هنوز نیست، چون میگه الان امروز شما اباحه ظاهریه دارید نسبت به این شی و این اباحه ظاهریه هست، منتظر بمانید تا یک روزی نهی صادر بشود. یعنی امروز نهی صادر نشده. محقق اصفهانی میگه خب اگه امروز نهی صادر نشده پس شک که در حرمت نداریم، پس امروز روز اول که میخواستیم استقبال کنیم از اباحه ظاهریه، اباحه ظاهریه ببینیم نمیاد. میگیم چرا نمیایی؟ میگه آخه چه بکنم، چجوری بیام؟ به شما خبر دادن که الا ان یستر نه، یعنی هنوز نهی صادر نشده، پس شما هنوز شک نداری در حرمت، من چجور بیام؟ حکم ظاهری متقوم به شک در واقع دیگه، من چجور بیام؟ این معناش اینه که اباحه ظاهریه مقیاتن به عدم صدور نهی میشه محال، چون هیچ وقت نمیتونه بیاد، چون تا بخواد بیاد معناش اینه که هنوز نهی صادر نشده. خب هنوز نهی صادر نشده، خب پس شک نداریم در حرمت، شنگ نداریم در حالت پس وای ظاهری هم نمیاد. این جمله ایشان هم به نظر میرسه خلط است بین حرمت واقعیه و خطاب نهی. آقا خیلی از موارد است اندالله حرام است یک فعلی، ولی خطاب نهی صادر نشده از شارع به مردم، صادر نشده. بابا حرام بوده سعر ناسبی، اما نه خدا خطاب کرده به مردم نه پیامبر خطاب کرده به مردم، خطاب نهی صادر نشده ولی واقعا سعر ناسبی حرام بوده. حالا ما یه سری موارد داریم دیگه که واقعا یک چیزی حرام بوده ولی خطاب نهی صادر نشده، یه چیزی هم واجب بوده خطاب عام صادر نشده. لمان ان یمنع الشارع من ابراز خطاب. ببینید عدم فعلیت، خب بله همه شماعات بعد حرمت شربتتون هم الان فعلیه نیست. بعضی موقعا سکوت مولا ناشیست از عدم اهتمام به واقع، حق با شماست. میگه بابا پس معلوم میشه مولا خیلی براش مهم نیست این حکم واقعیش، والا میگفت. گاهی سکوت مولا لمان ان یمنعه من ذالکه. بابا مردم تازه مسلمانند، مردم تحمل ندارن همه چیز رو بشنون. شما الان میتونید به شما ها میتونید به خانم هاتون همه احکام اسلام رو راجع به زنها بگید، دو بار بگید که تعدد زوجات مستحب به نمیدونم طبق مشهور، البته متعه هم حد یقف نداره، به نحو انحلال هر چی بگیری مستحب به. دو روز این حرف رو بزنید فرداش ممکنه نماز خوندنش هم بذاره کنار، مردم ضعیف الایمان هست. میگه بابا این دین شما که همش به نفع مردا حرف میزنن، نمیشه. خیلی یه سری احکام رو واقعا سخت به مردم گفتن چون عقول مردم تحمل نمی کنه. ولذا در بعض روایات داریم لا تحدث الناس به کل ما تعلمون اتحبون ان یکذب الله و رسوله. خب هرچی میدونه که آدم نباید بره پشت بلنگو بگه. خب بله یه سری احکام اسلام هست، اما واجبه که بریم بالا منبر بگیم؟ نه. خب یه سری احکام مصلحت نبوده بیان بشه، هر کی بفهمه خب فهمیده، هر کی نفهمیده مصلحت نیست بیان بشه. راجع به غسل جنابت زن به خاطر احتلام روایت داریم که نگید به زنها که زنم محتلم میشه، روایت داریم. حالا درست یا نادرستش دیگه جای خودش باید بحث بشه. فیتخذ نزاله که علتن، حالا کار نداریم. گاهی حکم واقعی هست اما مانعی من میکنه از صدور خطاب نهی به مردم. خب پس قبل از صدور خطاب نهی شک در حرمت میتونیم داشته باشیم، شک در حرمت واقعی داریم، ولی هنوز خطاب نهی صادر نشده. گاهی بعضی جا مثلا رعایت، الان واقعا یه سری چیزها نهی در اسلام وارد نشده، واقعا تنباکو کشیدن، آقا احتمال داره که در اسلام نهی خطاب نهی داشته باشه لا تشرب تنباکو، اون نبوده دیگه، نیست. کروات زدن، والا به خدا احتمالش هم نیست که یک خطاب نهی صادر شده باشه از شارع به مردم. بله در لوح محفوظ ممکنه کروات زدن حرام باشه، ما چی میدونیم، ولی یه خطابی که بیاد بگه که لا تلبس کروات، ما همچون خطاب قطعا از شارع صادر نشده برامون. خب قبل از صدور نهی ولی شک در حرمت داریم، و مولا هم اینجور نیست که حالا که بیان نکرده عدم و احتمامش رو نشون بده. خب موضوع نداشته بیان نکرده، حالا موضوع پیدا کرده، حالا موضوع پیدا کرده. خطاب نهی هم نداریم ولی شک در حرمت واقعی داریم. پس اینجور نیست که بگید آقا قبل از صدور خطاب نه شک در حرمت هم دیگه از بین میره، نه خیلی شک در حرمت هست و الا اصلا معنا نداره این فرمایش محقق اصفهانی. اگه بنا باشه که حتی یرد نهیون کسی بگه، یعنی حتی یتعلق به الحرمت واقعا، اگه اینو کسی توهم بکنه اصلا نیاز نداره به این بحث محقق اصفهانی. میگه آقا اصلا این حرفت غیر معقوله، قبل از تعلق حرمت هر چیزی حلال ظاهری است. اصلا معنا نداره قبل از تعلق حرمت هر چیزی حلال ظاهری باشه. قبل از تعلق حرمت ما اصلا موضوع نداریم برای حکم ظاهری، رتبه حکم ظاهری بعد از حکم واقعی و شک که در حکم واقعی است. پس اونی که میگه اباحه ظاهری مقیاتن به عدم صدور نهی، عدم صدور خطاب نهی رو میگه. مثل ان الله سکت عن اشیاء، سکوت اثباتی، لم یسکت عنها نسیانن فلا تتکلفوها. میگه آن خطاب نهی که نداری، شاید مبغوض خدا باشه که رواز زدن، شاید مبغوض خدا باشه فرض بفرمایید که تاتو کردن. آیا ما روایت که نداریم تاتو کردن بر زن حرامه، خالکوبی بر مرد حرامه؟ خب حالا خالکوبی شاید یه چیزایی هست، یه چیزایی هست، اما یه سری چیزا مثل کراوات زدن، نمیدونم کت و شلوار پوشیدن، یه زمانی خب کت و شلوار را بعضی از بزرگان تو کتاباشون نوشته بودن حرامه پوشیدنش، حالا اونا از باب تشبه به کفار میگفتن، ولی بالاخره آدم احتمال میده که یه سری حرام واقعی باشه ولی خطاب نهی نداره. کل شیء مطلق تا یستر فی خطاب نهی. بله بله، حالا اون که مرحوم آخون فرمود با استصحاب عدم صدور مشکل رو حل میکنیم. مطلبی هم ایشان راجع به توارد حالتین فرمود. خوب دقت کنید، مرحوم آخوند فرمود که آقا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیان، این موضوعش حتی یستر فیه نهیانه نه حتی یسر فیه نهیان. این قلت در شک در صدور استصحاب میکنیم عدم صدور نهی را. مرحوم آخوند گفت قلتو چه می کنید در مورد توارد حالتین که استصحاب عدم صدور نهی جاری نیست، اونجا چه کار می کنید؟ مرحوم آخوند اینجور فرمود دیگه. محقق اصفهانی فرموده که این فرض توارد حالتین چی بود جناب استاد؟ توارد حالتین یک فرضش غیر معقوله، یک فرضش هم خلاف ظاهر حدیث. چطور؟ ایشون فرمود اگر حتی یرد فیه نهیان را که شما حتی یستر فیه نهیان معنا میکنید غایت اباحه قرار بدیم، بگیم هر شیئی این حکم رو دارد، آیت حکم این حکم رو دارد، این حکم چیه؟ اباحه مستمره الى ان یستر النهی. اگه اینو میگید خوب گوش بدید. فرموده جناب استاد خب این اباحه مستمره الى ان یستر النهی، این اباحه حتما قبل از صدور نهیه، این اباحه حتما قبل از صدور نهی توارد حالت این نشی، اباحه مستمره الی ان یستر النهی یعنی الان اباحه است تا روزی که بعدن نهی صادر بشه، پس این اباحه قبل از صدور نهی. و قبل از صدور نهی دیگه اباحه اخرا که ما نمیتونیم داشته باشیم، اجتماع مثنی لازم میاد. پس این اباحه مقیات به عدم صدور نهی قطعا متقدم است بر نهی. اباحه اخرا اگر فرض می کنید، اون اباحه اخرا هم قطعا قبل از صدور نهی نمیتواند باشد. چرا؟ برای که اجتماعی مثل این میشه اباحه مقیات به عدم صدور نهی که داریم قبل از صدور نهی، یه اباحه اخرى هم داشته باشیم همون موقع میشه اجتماع مثل این. پس اگر اباحه اخرایی داشته باشیم اون اباحه اخرا حتما بعد از صدور نهیه. پس شک که در تقدم و تأخر نداریم، اون اباحه مقیات به عدم صدور نهی که قطعا متقدمه بر نهی، چون مقیا قطعا مقدمه بر غایت، اباحه اخرا فرض میکنید اونم قطعا متقدم نخواهد بود بر نهی. چرا؟ برای اینکه اگر متقدم بر نهی باشه میشه اجتماع مثل این، دو تا اباحه جمع میشه نسبت به فعل واحد. اون اباحه اخرا اگر فرض کنید حتما باید متأخر باشه از نهی. فعین الشک و فی المتقدم من متأخر. اینجوری فرمودن ایشون، فرمودن اما اگر حتی یستر فی نهیان قید موضوع باشه، یعنی کل شیء لم یستر فی نهیان فهو مباح. بله این میشه فرض کنیم، نمیدونیم لحم حمیر مثلا اول شیء لم یستر فی نهیان فهو مباح بوده، یا اول صدر فی نهیان فلیس به مباح بوده. نمیدونیم لحم حمیر مثلا در ابتداء اسلام ما لم یستر فی نهیان بوده فهو مباح، یا نه اون موقع صدر فی نهیان بوده فلیس به مباح بعدن مباح شده. این ممکنه، ولی حدیث کل شیء مطلق نمیتونه این مورد رو بگیره، همین لحم حمیر رو بگیره که یک زمانی یقینا حلال بود یک زمانی یقینا حرام. چرا؟ برای که ظاهر حتی یستر فی نهیان خب میگه که آقا کل شیء لم یستر فی نهیان فهو مباح، هازا صدر فی نهیان، بابا لحم حمیر صدر فی نهیان. حدیث کل شیء مطلق میگه کل ما لم یستر فی نهیان فهو مباح، شامل این نمیشه، حاضر صدر فی نهیان دیگه. مورد توارد حالتین موردیست که صدر فی نهیان و اباحتون، صدر فی نهیان و اباحتون یعنی صدر فی نهیان دیگه، صدر فی نهیان و اباحتون مثلا صدر فی نهیان دیگه. وقتی اینجوری بود اصلا روایتونو نمیگیره، این مالم یستر فی نهیان فهم و مبا اینو نمیگیره، چون صدر فی نهیان حاضر صدر فی نهیان و عبارتون روایت میگه مالم یستر فی نهیان فهم و مبا اینو نمیگیره که نه اون دو زمان، سال اول هجرت سال دوم هجرت، تو یکیشون مالم یستر بوده تو یکیشون یستر بوده دیگه. این فرمایش محقق اصفهانی هم به نظر ما اون فرمایش اولشون ایراد داره. جناب محقق اصفهانی ما یه مثالی میزنیم خیلی راحت توارد حالت اینه، اباحه مقیا فرض کردیم، در غزوه خیبر ما نمیدونیم چه سالی بوده، سالش معلوم نیست برای ما، فرض کنیم پیامبر لحم حمیر و بغال و فرس را حرام کرد، یه تو تاریخ هم هست دیگه. حالا فرض کنید غزوه خیبر نمیدونیم چه تاریخی بوده چه سالی بوده، در یک سالی هم که فرض کنید علامتی داره، سالی که خوش سالی بود، سالی که فرض کنید فلان صحابی فوت کرد که نمیدونیم چه سالی بوده، در اون سالم یقیناً پیامبر لحم حمیر و فرس و بقار رو حلال کرد، میشه دوباره دالته. اون سالی که فرض کنید که اون صحابی فوت کرد که پیامبر در اون سال میدونیم لحم این مثلا حمیر رو حلال کرد، اگر قبل از غزوه خیبر بوده این همون حلیت مقیات است، اون علیت مقیات به عدم صدور نهی، چون قبل از غزوه خیبر بوده، قبل از زمان تحریم بوده. و اگر اون تحلیل در سالی که فلان صحابی مرد بعد از غزوه خیبر بوده، حلیت جدیده بوده. فعین اجتماع المثلین. چرا دیگه میگیم اجازه بدید میگم من میدانم در سالی که عثمان ابن مسعود فوت کرد، پیامبر چون در تاریخ نوشتن که لما مثلا توفی عثمان ابن مسعود مثلا پیامبر خطب، مثلا میگم در ذهن فرمود که لحم البقاله حلال. خب در اون سال لحم بقال و حمیر و فرس حلال بود. اگر قبل از غزوه خیبر بود، همون حلیت مقیات و عدم صدور نهی بوده. اگر بعد از غزوه خیبر بود، حلیت جدیده بوده. من اشاره میکنم به این حلیته. چه کار دارم این حلیته؟ نمیدونم مقیات بوده یا حلیت جدیده بوده. این حلیته در این سالی که توفا عثمان ابن مسعود، این حلیت محتمل البقای. چون اگر حلیت مقیاته بوده از بین رفته، ولی اگر حلیت جدیده بوده باقی، فوش میشه استثناء کلی قسم ثانی. این حلیت چی میدونم؟ این حلیتی که در سال وفات عثمان ابن مسعود بود. هذه الحلیه معلومه الحدوث و محتمله البقاء. اگر قبل از غزوه خیبر بوده، همون حلیت مقیاته بوده که با تحریم در زمان غزوه خیبر از بین رفت. و اگر بعد از غزوه خیبر بوده، حلیتون جدیدتون باقیه. ارکان استصحاب تمام میشه، استصحاب حلیت با اون استصحاب حرمتی که در زمان غزوه خیبره و اردان مسئول تاریخ هن تعارض میکنن. پس نگید ما چرا همچو فرضی کرد. اما اونی که راجع به قید فرمودید که آقا اصلا این روایت نمیگیره، اونجایی که صدر فیه نهیون و اباحتون، روایت جایی رو میگیره که لم یستر فیه نهیون اصلا. خب جناب محقق اصفهانی حرف خوبی میزنی، خب اینو در همون مقیات هم بگو، در همون مقیات هم بگو، بگو ظاهر حدیث هل اینه، هر شیئی اباحه‌ای داره که مقیاس به عدم صدور نهی و در توارد حالتین صدر النهی و جزمن فحصلت الغایه. اونجا بگو اشکال کن به صاحب کفای، اشکال هم وارد خوبه. اگه صاحب کفای بحث استصحاب رو میخواد مطرح کنه در توارد حالتین، اشکال شما خوبه. اینجوری اشکال کن، بگو آقا اگر غایت هم باشه صدور نهی برای اباحه ظاهریه، تحققت الغایه، چون غایت عبارت است از صدور نهی و قد صدر النهی. چجور در قید موضوع میگفتید که قید موضوع صدور نهی است و قد صدر النهی؟ اینجا بگید غایت صدور نهی است و قد صدر النهی. قید بودن و غایت بودنش که فرقی نمیکنه در استثار شما. شما میگید جایی که صدر النهی و رخصه، بالاخره صدر النهیه. اگه بالاخره صدر النهی، پس بگید غایت حاصله برای اباحه مقیات به عدم صدور نهی، پس حدیث شامل نمیشه. اونجا هم همینو بگید. والحمدلله رب العالمین.